En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مثل هر روز حدودا 35 دقیقه برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میشه. از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsuday.ir/dar. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. توقف فعالیت‌های سویدن در افغانستان در پی اهانت به قرآن. و واکنش طالبان به اظهارات نماینده ویژه پاکستان درباره گروه تحریک طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اطلاعیه اعلام کرد تمام فعالیت‌های سویدن در افغانستان به دلیل اجازه دولت این کشور به حد حرمت قرآن کریم متوقف شده است. در این اطلاعیه آمده است پس از آن که در سویدن به قرآن کریم کتاب نجات بخش الله توهین شد و اجازه توهین به عقیده مسلمانان داده شد، تا زمانی که از این عمل شوم از مسلمانان طلب عفو نشود تمامی فعالیت‌های سویدن در افغانستان متوقف می‌شود. در این اطلاعیه تأکید شده است ارگان‌های مربوطه در افغانستان باید برای عملی کردن این فرمان فوراً دست به کار شوند. طالبان در ادامه نیز از دیگر کشورهای مسلمان می‌خواهد بعد از این عمل سویدن در تعامل خود با آن کشور تجدید نظر کنند. همکارم عزیز زاهد در همین خصوص توضیحات بیشتری داده.
حکومت طالبان به دلیل توهین به قرآن کریم در کشور سویدن تمام فعالیت‌های این کشور در افغانستان را متوقف کردند. حکومت طالبان میگویند که فعالیت‌های تمامی نهادهای سویدن در افغانستان متوقف است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفته است که این تصمیم به دلیل توهین به قرآن کریم در کشور سویدن اتخاذ شده است. در اعلامیه حکومت طالبان تمامی ادارات دولتی تحت مدیریت طالبان در افغانستان معذب شده است تا برای تطبیق این دستور فوراً عمل کند. در بیانیه آمده است تا زمانی که سویدن از تمامی مسلمانان در سراسر جهان عذر خواهی نکند فعالیت تمامی نهادهای مربوط به کشور سویدن در افغانستان متوقف است. قابل یادآوری است که اکثریت مؤسسات کشور سویدن در افغانستان که چندین دهه در این کشور فعالیت بشردوستانه دارد، اکثریتش کمک‌ها در عرصه آموزش و صحت عامه در افغانستان کمک‌هایش ادامه دارد. قابل یادآوری است که حدود دو هفته قبل یک فرد به اسم سلوان مومیکای که 37 ساله بود و شهروند اصلی عراق بود در کشور سویدن زندگی میکند. در بیرون از بزرگترین مسجد در شهر استکهلم یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کرد و چندین صفحهش را با آتش کشید. این اقدام در بسیاری از کشورها با واکنش شدید همراه بود، اما طالبان شاید نخستین کشور اسلامی باشد که فعالیت‌های تمامی نهادها و مؤسساتش که اکثراً مؤسسات در امور خیریه و در امور کمک رسانی با مردم افغانستان مصروف هستند فعالیتش را متوقف می‌کنند. این اقدام طالبان برخی واکنش‌ها هم در شبکه‌های اجتماعی که بعضشان بسیار تند است هم در پی دارد.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتان هستیم. گزارش همکارمان بود عزیز زاهد. اما مطلب دیگر این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خصوص اظهارات نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مبنی بر انتقال گروه تحریک طالبان TTP به این کشور واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد گفت کابل فقط مهاجران وزیرستان پاکستان را برای اطمینان پاکستان از مرزهای مشترک و بخش‌های دیگر افغانستان انتقال می‌دهد. ذبیح الله مجاهد افزود مسئولیت تحرکات ضد پاکستان به عهده دولت این کشور است. آنها باید مشکلات خود را حل کنند، اما در افغانستان ما متعهد هستیم که از خاک این کشور علیه دیگران استفاده نشود. دو روز قبل نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار داشت کابل به تازگی اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به نگرانی‌های تروریسم فرامرزی آغاز کرده که قابل تمجید است. آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار داشت کابل اخیراً اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به نگرانی‌های تروریسم فرامرزی آغاز کرده است، اما برای گمانه‌زنی در خصوص پیامدهای این اقدامات هنوز زود است. و با اشاره به افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP و گزارش‌ها مبنی بر انتقال این جنگجویان از ولایات مرزی گفت این یک مسئله جدی است، اما اقداماتی برای خنثی کردن تحریک طالبان پاکستان در حال انجام است. ما همچنین باید درک کنیم که به ثمر نشستن این اقدامات مدتی طول می‌کشد، اما این روند آغاز شده است. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلحی است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. برخی کارشناسان معتقدند اگر اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق شمالی افغانستان منتقل شوند، این تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و روسیه نیز واکنش نشان خواهد داد. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در مورد واکنش سخنگوی حکومت طالبان که حضور اعضای TTP به شمال افغانستان را رد کرده گفت:
آصف‌علی دورانی که حالا به نیست نماینده خاصی پاکستان در امور افغانستان تعیین شده، سابق کاردار سفارت بود در افغانستان، در ایران سفیر بود، در کویت بود، در لندن بود، در امریکا بود و یک آدمی استخباراتی و نظامی و دیپلمات پخته ای که از افغانستان معلومات داره. من زمانی که در پاکستان ماموریت داشتم دو دفعه با امرازی ملاقات کردیم، در مورد افغانستان خیلی معلومات داره. در قدم اول او در یک رسانه بزرگی، یعنی در یک رسانه بزرگی بیلنی میگوید که ما ممنون هستیم از طالبان افغانی که ما را به خاطر زدودن طالبان پاکستانی کمک میکنن و طالبان پاکستانی را به سمت شمال انتقال میدن خاطر این که به ما مشکل ایجاد نکنند. سپاس گذاری میکنه و میگوید که این باید ادامه پیدا کنه. و از سوی دیگر آقای زبیلاو جاید سخنگوی طالبان میگوید که نه، این گپ به هیچ حقیقت نداره. بنان ما کسانی که سابق زمینهایشو از دست رفته مردمای وزیرستانی است، اینا رو ما به شمال افغانستان انتقال میدیم. در اصول ژورنالیسم قانون است که میگه ژورنالیسم تحقیقی، متاسفانه حالا محدودیت هایی که هست ژورنالیسم تحقیقی در افغانستان کمتر است. من برای حل اساسی که حقیقت معلوم شه که کی راست میگه کی دروغ میگه، بهترین راهی است که از ژورنالیست های گرامی ما، خبرنگارای عزیز ما برون، کسانی که به سمت شمال آمده، از اینا پرسان کنن که اسمشان چی است، ولدشان چی است، آیا به همین مناطق بلدیت دارن، آیا کسانی که سنشان زیاد است تذکیره افغانی دارن، آیا با معننات و رسم و رواج افغانان میفهمن. اگر این را نمیتونن که تذکیرهشان را پیدا کرده نمیتونن، حداقل کتابای سایه وجود داره، به کتابای سایه مراجعه کنن که نمی احمد ولدی محمود واقعا از اینجا بود یا نه. اگر اینا تذکیره داشتن، اینا با معننات و رسم و رواج منطقه بلد بودن، یعنی محیط میشناختن، هدف از بزرگاشونه. طبعا گپ آقای زیولان به جای راست است. اگر اینا تذکره افغانی نداشتن، تذکره تابعیت نداشتن، پس گپای آقای نماینده پاکستان درست است. به اساس بهتر است که یک از ریابی شه، یک تحقیق شه، یک زستدو شه تا حقیقت معلوم شه. یعنی از دفتر کتاب های احصائیه ارزیابی شه که همین مردم تابعیت افغانستان رو داشته یا نداشته، تذکره داشتن یا نداشتن، تذکیره دارن یا ندارن، از کجا افغانستان بود. مثلا یک قریه را سوری از پغمان است، من از پوری آراتم، ما بلد استم که در پغمان قریه جات برام چی یاد میکنن، من بلد استم که در پور قریه جات برام. اگر اینا رو جورنالست های ما تحقیق کنه، حقایق بهتر روشن میشه.
خب سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. اظهارات محترم احمد سعیدی بود دیپلمات افغانستان در مورد واکنشی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان داشت در خصوص ای که حضور اعضای TTP به شمال افغانستان را رد کردم. از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که گروه تحریک طالبان پاکستان تحت تأثیر طالبان افغانستان قرار دارند و با مولوی هبت الله رهبر طالبان هم بیعت عذرخواهی میکنم بیعت کردن. در خصوص این موضوع هم دعوت میکنم که تحلیل محترم احمد سعیدی را بشنوید.
ببینین طالبان پاکستانی که در رأس از اونو مفتی ولی رحمان قرار داره، آقای سمیم است، آقای حافظ است و یک تعداد کسای دیگه است، اینا یک منشوری دارن. منشور از اونا و ارزش های از اونا مانند طالبان افغانی یک چیز است. اونا در مناطق قبایل که تحت تسلط یا نفوذ از اینا هست حکومت میخوان مانند حکومت موجود که در افغانستان است. انفاذ شریعت میخوان، همون چیزایی که میخوان. حکومت پاکستان به این موضوع تن در نمیده. حکومت پاکستان این را قبول نداره. اول خود حکومت پاکستان، یعنی هدف من از ملاهای پیشاور نیست، خود حکومت پاکستان غیر مستقیم یک حکومت سکولر است. بنابراین در قبایل این اندیشه و این باور اجازه نمیده، اجازه نمیده، باور نداره. و از طرف دیگه پاکستان اردوی خود اردوی نورمند میدانه، میفهمه که اینا را ما سرکوب بکنیم. اما اونچه که آصف علی دورانی یا وزیر خارجه پاکستان یا دیگه کسا پافشاری دارن که طالبان افغانی به خاطر آرامش طالبان پاکستانی تلاش کنن، اونا اصل قضیه رو میدونن، اونا باور دارن، اونا معلومات دارن، اونا تحقیق کردن که نفوذ طالبان افغانی به بالای طالبان پاکستانی یک است. من یک گپی که بار بار تکرار کردم، باز خجالت بکشم که پس تکرار کنم. من خدمت شما گفتم که به استثنای گروه تروریستی داعش دیگه تمام گروه ها، یعنی تی پاکستان، القاعده، سرفروشان اسلام، جیش محمد، لشکر کهیوه، حزب اسلامی ازبکستان، ایغورا، اینا از ملای وطلو بیعت کردن. کس که بیعت میکنه امر امیر برشان واجب است، اینا باید قبول کنن. این پاکستان این گفت میفهمن. اگر مسئله بیعت نمیبود میگفتیم طالبای پاکستان تناست و ما تناستیم. بلان چون بیعت صورت گرفته، بیعت از نگاه قرآنی که کسی میکنه امر امیر برش واجب است. شما این از علما و روحانیون پرسان کنید.
ساعت 7:02 است. به وقت افغانستان ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم. شما دوستان عزیز برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsode.ir/dari. در ادامه برنامه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به نگرانی شهروندان از بلند رفتن بهای تکت های پرواز.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
رسانه‌های افغانستان گزارش‌هایی را منتشر کردند در رابطه با این که بهای تکت‌های پرواز یا همون بلیط‌های پرواز با گذشت هر روز در این کشور بلندتر می‌شود. شهروندان افغانستان گفتند اقتصاد مردم ضعیف است، قیمت بلیط‌ها هم بسیار بلند است. نرخ بلیط‌ها لحظه به لحظه تفاوت می‌کند، چون شرکت‌های دیگر رفت و آمد رفت و برگشت ندارند. تنها شرکت کامیر است و نرخ‌ها به همین خاطر بسیار بالاست. برخی از بلیط فروش ها گفتند که بهای بلیط پرواز به برخی کشورها تا 3 برابر در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. رحمت الله آقا رئیس شرکت هوانوردی آریانا به ترونیوز گفته نظر به دوران جمهوریت ما تل را 3 برابر قیمت خریداری میکنیم. میخواییم بیشتر صحبت بکنیم در همین خصوص. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، روز شما بخیر.
آقای احمدیار خبر شنیدید در رابطه با بلند رفتن قیمت بلیط هواپیماها، فکر میکنین که علت چیست؟ چه تأثیراتی میتونه داشته باشه این موضوع؟
بله متاسفانه ما شاهد این نوسانات و این مشکلات در قسمت قیمت گذاری تیکت ها در افغانستان در حال حاضر هستیم. خب مؤلف های زیادی در این بحث افزایش قیمت تیکت ها شامل هست که از جمله خب بحث نبود یک سیستم نظارتی دقیق و یک سیستم محاسباتی دقیق نسبت به شرکت های هوانوردی در افغانستان، نبود رقابت سالم و وجود رقبای متعدد در بازار، بحث بسته بودن دهلیزهای هوایی و عدم ارتباط افغانستان با جهان و کشورهای منطقه و همسایه و عدم حضور اونها در بازار هوانوردی افغانستان، اینا همه دلایلی است که میتونه بر اثر نبود این کنترل ها و این دلایل قیمت ها در افغانستان باعث بی ثباتی باشه و باعث عدم کنترل و باعث بشه که مردم در این حوزه هم متضرر بشن و هم متاسفانه گله‌مند باشن.
آیا احمدیار، با توجه به اوضاع اقتصادی که در افغانستان شاهد آن هستیم، فکر میکنین که چه راههایی میتونه وجود داشته باشه که باید اجرا شود از سوی مسئولین تا در رابطه با قیمت بلیط ها نظارت و کنترل بیشتری باشه، ثبات قیمت داشته باشه، چون مردم نگرانن که هر لحظه ممکن است قیمت ها تغییر بکنه؟
خب ببینید، اینا مسائل بسیار متعددی در این حوزه، همونطور که من به سال پیشتر شما عنوان کردم، اینا همه برمیگرده به این که ما هنوز نتونستیم یک مشروعیت سیاسی به دولت سرپرست در افغانستان شاهد باشیم. بعد از گذشت 2 سال نبود شرکت های خارجی و عدم پروازها و رفت کردن ایران به دنیای خارج باعث میشه که شرکت های افغانی و قیمت های بسیار بالای خدمات رسانی کنند، چون رقیب ندارن، چون هزینه های اینا بالای، چون مثلا تیل که عنوان میکنن میگن گرانتر میخرین، خب کمتر به دست نام میرسن، مشکلات مرزها بسته بودن، شرایط سیاسی افغانستان و به تب این موضوع از این طرف طالبا احسایه در واقع اعلام میکنن که احسایه خودشون که ما تورم منفی کردیم و خب تورم اگر منفی شد در حوزه هوانوردی، خب این تورم بسیار بالایی از گران شدن تکیب نشان تورم میده. پس این مؤلف ها در آمارها و احسایه هایی که دولت سرپرست اعلام میکنه صادق نیست، لذا اگر قرار به این باشه که این شرایط ادامه پیدا بکنه، در آینده ما شاید بی‌ثباتی های بیشتری و با افزایش قیمت های بیشتری و معضلات سنگین تری را خواهیم بود. بر طور طبیعی هوانوردی در افغانستان یک صنعت نوجوانه، یک صنعت جوانه که در این 20 سال رشد کرده، لذا حالی هم از رشد خود مانده و بازارهای خارجی هم در این دخیل نیستند و یک آشفتگی بیشتر در واقع گرفتار هست. یک شرکت حمل و نقل کامیار مانده و بدون هیچ گونه رقیبی و بدون هیچ گونه حمایتی از نظر دولتی و از نظر منطقه‌ای، خب طبیعی هم هست که هم برای بقای عمر خود و بقای حفظ خود در بازار دست به هر حرکتی میزنه که بتونه حداقل خدمات دهی را انجام بده. متاسفانه اگر چنین اتفاقات ادامه پیدا بکنه شرایط خوبی نخواهد داشت.
آیا احمدیار، شما اشاره کردین به انحصاری بودن، این که اکثر شرکت های هواپیمایی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردن. خب شما گفتین که این مسئله مطمئناً تأثیر میگذاره بر این که نتونن قیمت ها را خوب کنترل بکنن. شما به عنوان یک کارشناس هوانوردی چه پیشنهاداتی دارین؟ فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه در این زمینه کمک بکنه؟
ببینید، دولت سرپرست دنبال تقویت و اخذ مشروعیت سیاسی خود باشه که به تبع اون شرکت های خارجی اعتماد کنن، یا حداقل اگر این موضوع مشروعیت سیاسی هم دچار مشکل هستن باید برن به سمتی که اعتماد سازی کنن و شرکت های خارجی دوباره پایین رو به افغانستان باز کنن، مثل شرکت ترکیش، مثل شرکت امارات، مثل شرکت فلای دومی، مثل شرکت ایرین، کشورهایی که ما وابسته هستیم و همسایه ما هستن. ما فعلا فقط پروازهای ایران داریم و پاکستان، هیچ کشور دیگه به کشور ما پرواز ندارن، اینا دچار مشکل میشن. لذا دولت سرپرست و اداره هوانوردی باید به دنبال ازی باشه که اعتماد سازی انجام بده، فضای افغانستان امن کنه، که شرکت های بین المللی مطرح دنیا مثل ترکیش، مثل قطر، مثل امارات اعتماد کنند و دوباره به افغانستان پروازهای خود برقرار کنند. اگر این اتفاق بیفته، این باعث میشه که قیمت ها پایین بیایه، باعث میشه که ارتباط افغانستان با دنیا در واقع حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه. در حال حاضر تمام مسافرت اروپایی و افغانهایی که میخواین به کشور خود بیاین برای دید و بازدید و تاجر و غیر تاجر و همگی مجبور هستن یا برن به دبی یا بیاین به ایران یا برن به پاکستان از طریق ترانزیت با قیمت بالای سفر خود ادامه بدن. و مطمئنن دولت سرپرست باید دنبال از این موضوع باشه که بتانه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را مجاب کنه که لااقل پروازهای خود مجدد شروع کنن. خب ما از اون طرف قرارداد هوانوردی را با امارات بسته کردیم ولی هیچ گونه تفاوتی در کیفیت خدمات یا در ارائه خدمات از طرف اماراتی ها هنوز شاهد نیستیم که حتی خود از ما اعتماد نکردن و وارد فضای افغانستان نشدن. یک موزلی هست که بعید هم به نظر میرسه که دولت طالبان بتونن این مشکل حل بکنن و او تخصص و او در واقع تجربه رو داشته باشن در این حوزه که بتونن وارد بشن و یک موفقیت به دست آوردن داشته باشن.
آیا احمدیار شما اشاره کردین به برخی از مسائل که خب ممکن است جنبه سیاسی داشته باشد، توافق با دیگر کشورها. من شما می‌خواستم اینو پرسام بکنم که در افغانستان از لحاظ فنی و تخصصی در حوزه هوانوردی چقدر ظرفیت‌ها وجود داره که می‌تونه کمک بکنه برای توسعه هوانوردی در افغانستان؟
ببینید، ما در 20 سال جمهوریت شاهد رشد نسل جوان و نسل جدیدی در هوانوردی افغانستان بودیم که اینا با بورسیای بسیار خوبه و کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاهن منطقه اینها تانستن به درجات عالی از مسلک هوانوردی برسن. منتها خب یک عده زیاد از اینا با توجه به آمدن دولت طالبان و ناامنی ها و به حال اتفاقاتی که افتاد در افغانستان مجدد برآمدن، ولی هنوز هم به اندازه که بتوانیم در حال حاضر مشکلات خود را رفع کنیم متخصصین ما در افغانستان هستند، پیلوتای ما هستند، در حوزه تکنیکی و فنی در میدانهای هوایی ما هستند و میشه این کار کرد. آن این که چرا دولت طالبان هنوز اینها را نمیتونه 100% به کار بگیره یا تامین بکنه یا موضوع را بتوانه به سطح فنی بررسی بکنه، باز هم برمیگرده به این که خب دولت سرپرست تجربه کافی در این رابطه نداره و از پس از این موضوع در واقع تا احالی هم بر نیامده و بعید هم میرسه که در آینده بسیار نزدیک بتونه این کار بکنه، مگر اینکه اعتماد بکنه و کار به دست اهل کار و اهل فنی که در طول 20 سال تجربه کسب کردن بسپاره. اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد اتفاقات خیلی خوبی در افغانستان باشیم.
بله، بسیار تشکر از شما آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. رادیو دری برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از طریق سایت هم شما میتونین که دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. اما خبر دیگر این که والی کابل با اشاره به نزدیکی ماه محرم و ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تاکید کرد تامین امنیت شیعیان افغانستان و مراسم مذهبی آنها مسئولیت ماست. والی کابل در نشستی با مقامات امنیتی طالبان اظهار کرد در روزهای محرم برای تأمین امنیت بهتر هموطنان شیعه به مکانهای ویژه آنان توجه کنید و نباید به هیچ کس اجازه داده شود که به مراسم شیعیان آسیب وارد کند. پیش از این نیز والی طالبان در بامیان با حضور در مراسم عید قدیر در مصلی نماز جمعه گفته بود عاشورای حسینی نزدیک است و علما و مبلغان دینی وظیفه دارند حقایق و اهداف قیام عاشورا را به صورت درست برای مردم بازگو و راه و طریقت و مکتب امام حسین علیه السلام را در جامعه اسلامی تبلیغ و ترویج کنند. طالبان از زمان سلطه بر افغانستان در 2 سال گذشته تلاش خود را برای تأمین امنیت شیعیان در ایام محرم به کار گرفته است. ما مراسم اختتامی جشنواره رسالت قدیر با حضور خادمان و مسئولان هیئت‌های مذهبی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم که 250 موکب ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، بیش از 200 هزار نفر از این مراسم استقبال کردند. مراسم تجلیل از خادمان جشنواره رسالت قدیر، خادمینی که میزبان 200 هزار نفر از محبین امامت و ولایت در شب عید قدیر بودند، از مجموع 250 موکبی که در جشنواره رسالت قدیر برگزار شد، نیمی از هیئت‌های مذهبی آن افغانستانی‌ها بودند. انسجام امسال هیئت‌های مذهبی دو کشور نشان از همدلی دو ملت ایران و افغانستان برای برگزاری پرشورتر مراسم محرم و اربعین پیشرو خواهد بود. در پایان این مراسم از خادمین و مسئولین هیئت‌های مذهبی هم تقدیر به عمل آمد. خب، برای از اینکه بیشتر اطلاع پیدا بکنیم، ارتباط ما همکاران اشاره دارن که با محترم عبدالله حسینی، مسئول مجمع عمومی هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی برقرار است. میخواییم که با ایشان صحبت بکنیم. آقای حسینی، سلام بر شما، ببخشید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام خدمت شما و همکاران و همچنین شنوندگان عزیز.
تشکر از شما. آقای حسینی، در رابطه با مراسم اختتامی جشنواره رسالت قدیر بر ما بگوین که مراسم خوبی بود، استقبال زیاد شد، بیشتر بر ما توضیح بتن.
بله، همطور که حضرت عالی در صدر سخنان هم بود، مراسم در واقع اختتامی جشنواره رسالت قدیر در راستا و پیرو موکب هایی که در واقع جاده رسالت بالغ بر 250 موکب بود که ما اونجا مشارکت داشتیم. نیمی از موکب ها متعلق بود به مهاجرین افغانستانی که بسیار برنامه الحمدلله پرشور و بسیار برنامه موثری بود که علاوه بر هیئت های مذهبی ما، در واقع بعضی از کانون های فرهنگی و بعضی از تشکل های فرهنگی هم از مهاجرین افغانستانی حضور داشتن که دست به دست یکدیگر در دو حوزه در واقع پذیرایی و مباحث فرهنگی بسیار یک خدمات نیکی رو ارائه کردن در جهت نشر معارف قدیر. و این جشنواره در واقع قدیر هم اختتامیه جشنواره قدیر هم یک مراسم تجلیلی بود از خادمین این جشنواره که ما دیشب پریشب در خدمت عزیزان بودیم و در سالن همایش‌های قدس این جشنواره بسیار در واقع مراسم اختتامیه بسیار با کیفیت عالی و با حضور بزرگواران و مسئولین دولتی برقرار شد و اونجا از خادمین تجلیل به عمل آمد. در خدمت شما هستیم.
بله آقای حسینی، در رابطه با 250 موکبی که برگزار شد، خب تعداد موکب هم زیاد بوده در منطقه رسالت، استقبال هم زیاد شده، بیش از 200 هزار نفر بازدید کردند. در رابطه با این موکب ها و بازدیدی که شد، استقبالی که شد، برای ما صحبت کنیم.
بله، عارضم بحضر از تاریم و همکاران و شنوندگان عزیز، طرح اولیه بیش از 300 موکب بود که ما الحمدلله آمادگی اینو داشتیم که بالغ بر 300 موکب اونجا برنامه ریزی شده داشتیم و مدیریت کنیم. اون تا بلاد زیرساختی شرایط فراهم نبود، لذا این 300 و اندی موکب تجمیع شد در 250 موکب که نیمی از این موکب ها رو مسئولیت مستقیمش رو برادران مهاجر ما همکاران عزیز ما داشتن که همونطور که در سخنان پیشین عرض کردم، در چندی در دو مؤلفه فرهنگی و در واقع پذیرایی در خدمت هموطنان و دوستان عزیزان انصار بودیم. غرفه های فرهنگی ما که یک نقطه عطفی بود، در واقع این خود همچین برنامه، خب جا داره من ابراز خوشحالی کنم اینکه شاید در سابقه 40 ساله مهاجرت یک همچین برنامه در این قد و قواره، خب ما میتونیم بگیم که اولین برنامه بود و بسیار پرشور برقرار شد با هدف در کنار تکریم قدیر، همدلی و یک پارچگی و یک سویی مهاجرین و انصار. و خب سهم مهاجرین هم الحمدلله اینجا بسیار یک سهم پررنگ و بسزایی بود و غرفه هایی که
آقای حسینی ببخشید در رابطه با چون فرصت کوتاه است من می‌خواستم در رابطه با مجمع حیات های مذهبی بر ما بگوین که عمده فعالیت هایش چیست.
مجمع حیات مذهبی که از سال 1391 کار رسمی خودش شروع کرده و الحمدلله با مجوز نهاد اداره اتباع به جدیت کار خودش پی گرفته در جهت هماهنگی و انسجام هیئت های مهاجرین افغانستانی که در سطح خراسان رضوی بیش از 350 هیئت ثبت شده در پرونده حیات مجمع حیات مذهبی که از سال 1391 تا به حال کار خودش را ادامه داده. در چند مؤلفه بحث انسجام و هماهنگی های هیئت های مهاجرین افغانستانی و بحث بصیرت افزایی و در واقع خرافه‌زدایی از محافل حسینی و احیانا یک سری تسهیلاتی برای در واقع هیئت های مهاجرین در همین راستا کار خودش رو دنبال میکنه ان شاء الله.
آقای حسینی فقط کوتاه بر ما بگوین فعالیتی که شما داشتین در ایام عید سعید قدیر خب مطمئنا میتونه نشان از این باشه که این موکب ها در ایام محرم و اربعین هم که پیش روست برنامه های خواهند داشت. آیا در این باره کدام برنامه ریزی صورت گرفته؟
نفس برنامه موکب های قدیر در واقع ما در اتاق فکری که داشتیم در مجمع حیات برگرفته شده از الگوی اربعین است و انشاءالله ما امید داریم که با همکاری هیئت ها در محرم و اربعین به شکل بسیار پررنگتر و قویتر این برنامه را انشاءالله دنبال کنیم. در واقع این فتوابی بود برای برنامه‌های آتی.
انشاءالله برای شما و همکارانتان آرزوی توفیق داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. همچنین من آرزوی تو موفقیت دارم خدمت شما و همکاران.
خدا نگهدار شما. خداحافظ شما.
خدمت دعا خدا نگهدار شما.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفتند که برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی را در این وزارت تایید کرده که در آن گسترش تولید انرژی از منابع داخلی و ازدیاد عواید ملی پیش بینی شده. همکارم قریشی در همین باره توضیحاتی داد.
برنامه عملیاتی 5 ساله سکتور انرژی تایید و به تطبیق گذاشته شد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی را تایید کرد که گسترش تولید انرژی از منابع داخلی و ازدیاد عواید ملی شاخص‌های عمده این برنامه خوانده شده است. مقامات مسئول این وزارت میگویند در جلسه ای که بر ریاست ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با شرکت دیگر مقامهای این وزارت و متخصصین عرصه انرژی برگزار شد درباره برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی بحث صورت گرفت. در این جلسه مسئولان بخش انرژی پیرامون برنامه عملیاتی این وزارت در 5 سال آینده معلومات دادند. بهبود امنیت منابع تولید انرژی، ازدیاد استفاده از این منابع، جلب سرمایه گذاری روی منابع تولید انرژی در کشور، استفاده از منابع داخلی برای تولید انرژی، ازدیاد عواید ملی و سهم گرفتن در بازار مؤلفه‌های اصلی این برنامه است. سرپرست وزارت آب و انرژی پس از تایید برنامه عملیاتی 5 ساله بر تطبیق همه‌جانبه آن تأکید کرد. این در حال است که بیش از 70% انرژی مورد نیاز این کشور از بیرون و کشورهای همسایه تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهی یکایک تان با برنامه انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.